صدای استرالیا. سلام، یک شنبه 25 ماه فوریه با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. در ابتدای برنامه لازم به ذکر هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن و شنونده این برنامه هستن تقاضا دارن برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون که مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی روزهای گذشته چه اخبار و اطلاعات مهمی رو در زمینه مهاجرت در استرالیا شاهد بودیم؟
بله حتما. خب در هفته گذشته یه حالت حالا هم خبر هست و هم اطلاعیه که اداره مهاجرت اومد یه آماری منتشر کرد که آمار جالبی هست در مورد تعداد پرونده هایی که لاج شده، یعنی که باز شده، نه اینکه ویزاهایی که داده شده برای انواع ویزاها. اطلاعات جالبی منتشر کرده و اومده این تعداد پرونده های لاج شده رو با سال گذشته و دو سال گذشته یک مقایسه ای کرده. حالا به صورت کلی اگه بخوایم یه سری از ویزاهای پرطرفدار رو بهش اشاره بکنیم، دو سال پیش تعداد ویزاها سال که اولا من اینو مشخص کنم، وقتی میگیم سال منظورمون سال مالی هست که از جولای تا جون شروع میشه، دو سال پیش برای ویزاهای ایندیپندنت یعنی برای ویزاهای 189 یه چیزی نزدیک 7000 پرونده لاج شده بود. خب طبیعی هم هست به دلیل اینکه توی اون دورانی بود که دعوتنامه به خاطر بسته بودن مرزها و اون کووید دعوتنامه زیادی صادر نمی‌شد. یه چیزی نزدیک 7000 پرونده در زمینه 189 سابمیت شده بود. و بعد سال گذشته که سال خیلی خوبی بود و همه دعوتنامه گرفتن، عملاً 49000 پرونده سابمیت شده بود برای 189 که امسال این عدد به سال جاری که الان توش هستیم که هنوز تموم البته نشد، چند ماه مونده تا به الان 3500 پرونده سابمیت شده. خب دلیلش هم مشخصه، به دلیل اینه که تعداد دعوتنامه ها بسیار پایین بود امسال برای 189، چون اداره مهاجرت می‌خواست اونها رو ظرفیت رو استفاده بکنه برای اینکه بیاد و ویزاها رو صادر بکنه، که دعوتنامه هم تعداد دعوتنامه ها مسلماً ارتباط مستقیم داره با تعداد پرونده های لاج شده. پس می‌بینیم 7000 تای دو سال پیش یه افزایش بسیار بالایی به 49000 تا داشته و امسال که 3500 تاست. پرونده های ستیت نامینیشن یعنی اسپانسرشیپ های ایالتی هم تقریبا همین روند رو داشتن، کما اینکه در دو سال پیش 25000 تا پرونده ستیت نامینیشن لاج شده بود، پارسال که سال بسیار خوبی بود به 61000 رسیده بود و امسال تا الان 10000 تا هست. خب اینم به دلیل این هست که ظرفیت های ایالتی رو یک سوم کرده بودن و داده بودن به ایالت ها. حالا برای ویزاهای دیگه هم، ویزاهای بیزنس، ویزا تالنت، دیستینگویش تالنت، اینها هم آمارش رو منتشر کرده اداره مهاجرت و اگر توتالش هم بخوایم در نظر بگیریم نشون میده که دو سال پیش 91000 تا کلن پرونده لاج شده بود برای این ویزاهای پرمننت و پروویژنال و این 91000 تا سال گذشته به 168000 تا افزایش پیدا کرد و امسال فعلا 39000 تاست، که نشون میده امسال چقدر سال از نظر تعداد پرونده های لاج شده سال سختی بوده و این تعداد خیلی کم بوده حتی نسبت به دو سال پیش. حالا امیدواریم که این یه تغییر خوبی در سال آینده بکنه. مورد بعدی که حالا از قبلم صحبتش بود و داره از اول اپریل اجرایی میشه، در مورد دانشجوانی هست که میخوان فیلد استادیشون رو میخوان انتخاب بکنن و بیشتر کسانی هستن که با یک ویزای دانشجویی میان اینجا و فیلد استادیشون رو، یعنی اون موضوعی که میخوان در موردش تحصیل بکنن رو تغییر میدن. اومدن رشته هایی رو معرفی کردن به اسم کریتیکال تکنولوژی، که این کریتیکال تکنولوژی رشته های حساسی هست که اگر شخص بخواد توی اونها پذیرشش رو بگیره یا رشتهش رو عوض بکنه، حتما باید قبلش از اداره مهاجرت تاییدیه بگیره. خب حالا در مورد این کریتیکال تکنولوژی استادی هم اومدن تقریبا رشته هاشو مشخص کردن، رشته هایی مثل Advanced Manufacturing، Material Technology، AI هست و Advanced Information، Biotechnology و حتی انرژی های پاک، کوانتوم، روباتیکس. اینها رشته هایی هستن که اداره مهاجرت الان برای ویزاهای دانشجویی خیلی حساسیت روشون داره و کسی هم اگه بخواد بیاد اینجا، حتی با ویزای دانشجویی اومده باشه اینجا و بخواد تغییر رشته بده به اینها، روند خیلی آسونی نیست و تا تاییدیه اداره مهاجرت رو نداشته باشه این کار رو نمیتونه بکنه. این تغییرات قراره از اول آوریل امسال به اجرا در بیاد که دوستانی که حالا با ویزای دانشجویی هستن یا میخوان برای ویزای دانشجویی اقدام بکنن، باید در نظر داشته باشن که محدودیت هست برای اینکه بتونن این رشته ها رو اینجا تحصیل بکنن در استرالیا. مورد بعدی حالا یک معرفی یک ویزای جدیدی هست که البته فعلا برای متقاضیان که از هندوستان اقدام میکنن، از هند اقدام میکنن معرفی شده، ولی ظاهر قضیه نشون میده که این میتونه جایگزین ویزای 476 قبلی بشه. ویزای 476 ما میدونیم اداره مهاجرت که اولا که توی دسامبر اعلام کرد که ظرفیت پر شده و دیگه متقاضی نمیگیره و جزو ویزاهایی هست که به احتمال خیلی زیاد میخواد حذف بشه. اداره مهاجرت به نظر میاد اون ظرفیت رو میخواد استفاده بکنه و فقط برای یک سری ملیت خاص که در حال حاضر هند هست، به دلیل روابط حالا اقتصادی و سیاسی که با هند داره، اومده ویزایی رو معرفی کرده، ویزای میت. حالا این با اون میتی که در استرالیا میگن متفاوت هست، این مخفف موبیلیتی ارنجمنت فور تالنتد ارلی پروفشنال سکیم هست که 3000 تا ظرفیت براش میخوان در نظر بگیرن. هنوز به اجرا در نیامده ولی میخوان این رو به اجرا بذارن و فقط از کسانی که از دانشگاه های هند توی زمینه های حالا انجینیرینگ و تکنولوژی و حالا کامپیوتر و اینا فارغ التحصیل میشن بیان یه ویزای 2 ساله بهشون بدن. حالا دلیل این که این رو من خدمتتون عرض میکنم اینه که به نظر میاد که این ویزا ممکنه بخواد جایگزین ویزای 476 بشه. هنوز به اجرا در نیامده و فعلا فقط برای هندی ها هست و حالا باید صبر بکنیم و ببینیم که آیا واقعا این اتفاق میفته و 476 حذف میشه و فقط میخوان به هندی ها این ویزا رو بدن، که شاید خیلی منصفانه هم نباشه که فقط به یک ویزایی بخواد تعریف بشه که برای یک سری ملیت های خاص هست. ولی صحبتش هست که این ویزای میت به زودی به اجرا در بیاد برای هندی ها که با 3000 ظرفیت به اجرا در خواهد اومد. یه مورد دیگه در مورد ویزاهای 491 کوینزلند هست. خب کوینزلند اومده و هر از جنگ های این کار رو میکنه و یک فرمی رو قرار میده برای کسانی که دیسیژن ردی هست پرونده هاشون برای ویزای 491 کوینزلند. جزو شروطی که گذاشتن بر شخص در اونجا زندگی و کار بکنه در این مناطق ریژنال کوینزلند برای که واجد شرایط باشه، که فرمی هست که کسانی که واجد شرایط هستن و امتیازشون به اون حد نصاب میرسه میتونن که اطلاعاتشون رو در این فرم رجیستر بکنن بین 23 تا 27 ژانویه فوریه که میشه هفته جاری، و اون وقت اداره کوینزلند میاد و دعوتشون میکنه. این فرصت خیلی خوبی هست برای کسانی که واجد شرایط هستن برای اسپانسرشیپ 491 کوینزلند و در این مناطق ریژنال این ایالت دارن زندگی و کار میکنن، که عملا پروندهشون اگر مدارکشون آماده هست میتونن که شانسشون امتحان بکنن. معمولا هم روال بر این بوده که اطلاعات رو که میگن این ایالت شروع میکنه به بلافاصله دعوت کردنشون. بنابراین فراموش نکنید علاوه بر EOI مدارکتون باید تکمیل باشه و این فرم رجیستری کوینزلند رو تو این هفته حتما پر بکنیم. در هفته گذشته همچنین ما دیدیم که روند بررسی پرونده های 188 که حالا دو هفته پیش شروع شده بود همچنان ادامه داشت. باز درخواست هایی که مجموعه ما گرفتن مربوط به ویزاها و پرونده های 188 بود که همه کاراشون انجام شده بود، حالا یا منتظر فقط مدیکال بودن یا پول زبان بودن یا اونا هم حتی انجام شده بود و عملا میشه گفت تو مرحله دیگه صدور ویزا بودن. این روند هفته گذشته همچنان ادامه پیدا کرده بود، ادامه پیدا کرد در مجموعه ما و چندین ریکوست ما گرفتیم برای سوء پیشینه جدید، انجام مدیکال ها که مطمئن هستم دیگه بقیه هم این درخواست ها رو هفته گذشته گرفتن. حالا باید ببینیم که کی شروع میکنن و میرن سراغ ما بقیه پرونده های 188. امید داریم که این اتفاق زودتر بیفته. و مورد آخر که حالا خبر خیلی کوتاه هست در مورد یک سری تغییرات توی اسسمنت یک سری از رشته ها، دو تا از رشته ها به وجود اومده که اون هتل اند موتل منیجر یا اکومودیشن منیجر هست. این دو رشته رو که وت اسس بررسی میکنه، اگر دوستان میخوان که برای این دو رشته اسسمنتشون شانسشون رو امتحان بکنن بدونن که کرایتریا شرایط اسسمنت این دو رشته تغییر کرده و حتما آخرین و اطلاعات آپدیت رو از این وبسایت مطالعه بکنن روی وبسایت و بتونن پروندهشون رو بر اساس آخرین شرایط و آخرین کرایتریا سابمیت بکنن که بتونن اسسمنت مثبتی از این مؤسسه بگیرن.
بله بسیار ممنونم. خب میرسیم به قسمت سوالات. من سوالهایی که دریافت شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم الهام داریم. گفتن که اخیراً شایعاتی شده که قراره که امتیاز سن در اسکیل ورکر تغییر پیدا بکنه. آیا این درست هستش یا خیر؟ و اینکه آیا ممکنه امتحان ناتی رو بردارند یا خیر؟
خب بله، هم بله و هم خیر. ببینین واقعیت اینه که خب در موردش هم خیلی صحبت کردیم، چندین برنامه هم در مورد این اطلاع رسانی کردیم. اداره مهاجرت چند وقت پیش اومد و حالا از طریق یک مؤسسه سیستم مهاجرتی خواست که بررسی بکنن و بر اساس اون یه سری پیشنهادات به اداره مهاجرت داده شده بود در مورد تمام ویزاها. خب که یه سریاشو قراره انجام بدن. یکی از پیشنهاداتی که داده شده اینه که افزایش سن رو بدن از 45 سال. تو معلوم میدونیم برای ویزاهای مهارتی شخص اگه 45 سال رو رد بکنه دیگه واجد شرایط نیست. جزو تحقیقاتی که کرده بودن افرادی که بالای 45 سال هستن، خب همچنان شاید بشه گفت از افرادی که خیلی جوانتر هستن و سابقه کار کمتری دارن، این اشخاص راحت تر توی محیط کار جا میفتن و حقوقهای بالاتر و بهتری هم میگیرن. جزو پیشنهادات اینه که این 45 سال رو افزایش بدن. هنوز به صورت قانون در نیومده و مالا قراره که این یه نظرسنجی بشه و بعد بخواد تا بره تصویب بشه و این چیزا زمان میبره. اگر هم اتفاق بیفته که اتفاق خوبی هست. یک سری ها هم اشتباهاً میان و یکی دیگه از تغییر قوانین سن مربوط به ویزاهای فارغ التحصیلی 485 رو که به 35 سال کاهش پیدا کرده رو به اشتباه فکر میکنن که در مورد ویزاهای اسکیل ورکر هست، در صورتی که نه، اون مال اون کاهش سن به 35 سال برای ویزاهای فارغ التحصیلی، یعنی کسانی که میان در استرالیا درس میخونن و بعد میخوان برای ویزای فارغ التحصیلی اقدام بکنن، ربطی به ویزاهای اسکیل ورکر نداره. به هر حال الان قوانین در مورد ویزای اسکیل ورک تغییر نکرده، اگرم تغییر بکنه ظاهرا بر اساس صحبتایی که هست قرار سن رو افزایش بدن که میتونه خبر خیلی خوبی باشه، ولی حالا تا اون موقع زمان زیادی مونده و فعلا نگران اون نباشین که بخواد چیزی تغییر بکنه.
بله، سوال بعدی از آقای مرتضی داریم، گفتن که سوالشون در مورد ویزای 189 و 190 هستش. اضافه کرده که من در ایران با همکاری فرد دیگری شرکت تولیدی تأسیس کرده بودم که هنوز مشغول به فعالیت هستش. بنده سال 2020 با ویزای تحصیلی دکترای فول فاند وارد استرالیا شدم و یک بار در سال 2021 به مدت 10 ماه ایران برگشتم. در طول این مدت به صورت آنلاین و در مدت حضورم در ایران در سال 2021 به صورت حضوری در شرکت فعالیت داشتم. آیا میتونم سابقه کارم در این مدت رو برای این ویزاها کلیم کنم یا خیر؟
خب ببینین، کار کردن حالا به صورت آنلاین یا دورکاری رو اداره مهاجرت باش مشکلی نداره، ولی یه چیز دیگه هم در نظر بگیرین. شما موظفین اگر که دورکاری میکنین و در استرالیا حضور دارین زندگی میکنین، باید درآمدتون رو به اداره مالیات اینجا هم گزارش داده باشین، حالا و بر اساس اون حالا یا مالیات داده باشین یا نداده باشین، اینو حسابدار میتونه بهتون بگه. اداره مهاجرت هم دسترسی به ATO داره و میتونه که اداره تکس اینجا و میتونه که چک بکنه این چیزها رو. بنابراین این رو بدونین که اگر برین و بگین که دورکاری من داشتم و حالا به صورت آنلاین کار میکردم یه مدت رو، ممکنه برن ATO رو چک کنن و بگن که پس چرا اصلا اونجا ادعا نکردی و این حالا از هر نظر، هم از نظر مهاجرتی هم از نظر مالیاتی براتون مشکل ساز بشه. اولین قدمی که براتون پیشنهاد میکنم اینه که برین با یک حسابدار صحبت بکنین، چون بر اساس میزان مدت زمان حضورتون در هر سال، حالا شما یا واجد شرایط برای پرداخت مالیات از درآمدهای اوورسیز هستین یا نیستین. اگر احتیاجی نبود که اون درآمد رو ادعا بکنین و حالا به خاطر مدت زمان کوتاهی که اینجا بودین شامل حال قانون تکس نمی شدین، که در اون صورت مشکلی نیست و نمیان بگن که چرا به ATO پرداخت نکردین، چون که مدت زمان کمی اینجا بودین و رزیدنت حساب نمی شدین. ولی اگر مدت زمان کافی اینجا بودین و قاعدتا رزیدنت اینجا حساب میشین و باید تکس بدین، از نظر مالیاتی میگم، وقتی میگم رزیدنت، در اون صورت من بهتون پیشنهاد میکنم که این راه رو نرین، چون گیر میفتی. بنابراین پیشنهاد من اینه که اولین قدم اینه که با یک حسابدار در این مورد صحبت بکنین که اون بهتون بگه که شما آیا باید مالیات میدادین یا خیر.
بله، سوال بعدی از آقای مهدی داریم، گفتن که اگر بنده امریه سربازیم تو سازمانهای زیر مجموعه قرارگاه خاتم باشه، آیا ایرادی میگیرن یا خیر؟
نه، واقعیت اینه که خب خیلی ها سوال میکنن این مشابه این رو. سربازی نه، توی هر ارگانی باشه تا الان ما ندیدیم که اداره مهاجرت بخواد ایرادی بگیره و روی این موضوع حالا دست بذاره. شما بعد هر اون چیزی که واقعیت هست رو ادعا بکنید و میگم تا الان هیچ مشکلی در مورد این که اشخاص کجاها سربازی رفتن ندیدیم. کار کردن یه بحث دیگه ایه، کسانی که حالا توی سری شرکت ها کار میکنن توی سری پوزیشن های خاص، مشاغل خاص، اونها بله ممکنه که کاراکتر تست رو مشکل ایجاد بکنه براش، ولی در مورد سربازی تا الان ما ندیدیم که اتفاقی بیفته.
بله، دوست دیگه که اسمشون رو اشاره نکردن گفتن که بعد از اینکه پرونده کامنت خورد چقدر طول میکشه تا دوباره بررسی بکنن؟ چرا بعضی ها 40 روزه جوابشون میاد و بعضی ها حدود یک ساله که از کامنتشون میگذره و هنوز منتظرن؟ اضافه کردن که ویزای 491 هستیم، در 17 ماه انتظار کامنت، نقص مدارک کاری خوردیم، نمیدونیم باز تا کی باید منتظر بمونیم، ما چجوری میتونیم پیگیری بکنیم و چه کاری از دستمون برمیاد؟ و در انتها هم گفتن که وکیل نداریم و خودمون داریم مراحل و کارها رو جلو میبریم.
خب ببینین، این که چقدر طول میکشه تا دوباره بررسی کنن، واقعیت اینه که زمان مشخصی نداره. ویزاهایی که پروسه بررسیشون خوب سریعه، مثل ویزاهای 189، مثل ویزاهای 190 و سایر ویزاهای دیگه که در دست بررسی هستن. شما وقتی کامنت میخورین که حالا مثلا سوء پیشینه جدید میخوان، مدرک زبان میخوان یا مدارک اضافه میخوان، حدودا یه ماه دیگه، نهایتا یه ماه بعدش حدودا بعد منتظر ویزا باشیم. ولی یه سری از پرونده ها هستن مثل 491 که بله الان اداره مهاجرت خب خیلی منصفانه هم باشون برخورد نمیکنه. عملا ما میبینیم که این پرونده رو بررسی نمیکنه، که به همین دلیل هم بود که ما اومدیم یه دونه پتیشن راه اندازی کردیم که امضا جمع بکنیم که به اداره مهاجرت فشار بیاریم اینا رو بررسی بکنه. بنابراین تا زمانی که دوباره اداره مهاجرت نیاد اینها رو بررسی بکنه، نمیشه تاریخ دقیقی داد در مورد اینکه کی دوباره بیان بعد از کامنت و حالا ویزای شخص رو بدن. باید صبر بکنیم. بله خیلی هم هستن کامنت خوردن. حالا یه نمونه دیگه من بهتون بگم، ویزاهای بیزنس ویزا که در مورد صحبت شده بود، توی اون زمانی که بررسی می‌شدن خب کامنت می‌خوردن، خیلی اومدن مدارکشون دادن، ازشون سوء پیشینه و آزمایش مدیکال خواستن، همه اینا رو دادن، یهو پروسه بررسی این ویزاها متوقف شد، الان 2-3 سال منتظرن. بنابراین در مورد ویزاهایی که الان متوقف هست تقریبا بررسیشون، مثل 491 نمیشه زمان تقریبا زمان دقیقی داد در مورد اینکه کی دوباره میان. امیدواریم که حالا این فشاری که حالا مجموعه ما هم با کمک دوستان دارن از طریق اون پتیشن میخوایم بیاریم به اداره مهاجرت، نتیجه بده و پروسه بررسی این ویزاها رو شروع بکنن.
بله خانم زهرا سوال آخر رو داریم ازشون، گفتند که برای مهاجرت به استرالیا میشه من رو راهنمایی کنید؟ لیسانس حسابداری دارم، متأهلم، 40 سالمه، مدرک خیاطی از فنی حرفه‌ای هم دارم.
خب من این اطلاعاتی که شما به من دادین اطلاعات کافی نیست. مدارک تحصیلی شما که حالا حسابداری یا مدارک فنی حرفه‌ای در زمینه خیاطی دارین کافی نیست. ما باید ببینیم که شما چی کار هم کردین، سوابق کاریتون چی بوده. یادمون باشه برای اسسمنت ما هم باید سوابق کاری رو در نظر داشته باشیم و برای امتیازدهی، و هم باید مدارک تحصیلی رو داشته باشیم. از روی اینا امتیاز میگیرین، از روی اینا اسسمنت مثبت یا منفی شخص میگیره. بنابراین دونستن سن و مدرک تحصیلی شما کافی نیست برای اینکه بشه بهتون گفت که واجد شرایط برای ویزاهای مهاجرتی استرالیا هستین یا نیستین. سطح زبانتون رو باید بدونیم، سوابق کاری، اینکه حالا همسرتون چند سالشونه، چی خوندن و فاکتورهای دیگه مسلمه و اقوامی در استرالیا دارین یا خیر. پیشنهاد من اینه که با یکی از دفاتر کارشناسان مهاجرت استرالیا تماس بگیرین در شهر خودتون در ایران، که براتون یه وقت مشاوره بذارن که بتونن شرایطتون رو بررسی بکنن و یه راهکاری جلوی پاتون بذارن.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.